بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 317 صفحه 13 المثلة التاسعة في الهدى و الضلالة. در قرآن به خدا نسبت داده شده هل اضلال هم هدایت. خدا هم مضل به حساب آمده هم هادی. در این مسئله میخوام ببینیم که به سه معنایی میتوانیم مضل رو بر خدا اطلاق کنیم و به سه معنا هادی رو. سه تا معنا برای مضل فکر میکنم، سه تا هم برای هادی. از معنی مضل دو تاش رو بر خدا اطلاق نمی کنن، سومی رو اجازه میدن، اما از معانی هادی هر سه رو بر خدا اطلاق می کنن. پس از مجموع شیش که معنایی که ما بر این دو لفظ داریم، دو معناش استثنایی که چهار معناش قابل اطلاق هست. توضیح بحث اینه که مضل به سه معنا میاد. یکی راهنمایی به خلاف حق، بدون اینکه ایصالی باشد، فقط شخصی رو به خلاف حق راهنمایی میکنه. دوم ایصال به خلاف حق، یعنی کسی رو در مسیری قرار بدیم که به خلاف حق واصل بشه، نه تنها راهنماییش کنیم آدرس اشتباه بهش بدیم، بلکه او رو در راهی قرار بدیم که او به منتهی بشه به گمراهی و خلاف حق، که این شدیدتر از اون راهنمایی به خلاف حقه. سوم ضلالت به معنای گمراهی به معنای بطلان. پس این سه معنا، معنای اول و دوم رو به خدا نسبت نمیدیم. خدا کسی رو به خلاف حق راهنمایی نمی کنه. خدا کسی رو وارد مسیری که نهایتش خلاف حق باشه وارد نمی کنه. کسی رو به سمت گمراهی هدایت نمی کنه و کسی رو هم در گمراهی وارد نمی کنه. بله حلاش می کنه، باطل می کنه، اعمال ناسایست رو، اعمالی که بدون اعتقاد به خدا انجام بشه همه رو باطل میکنه، یا شخصی رو ممکنه هلاک بکنه، البته هلاک معنوی. کفاری رو که به انتخاب خودشون خلاف رو انتخاب کردن، به اختیار خودشون خلاف رو انتخاب کردن، هلاک میکنه. هلاک میکنه یعنی اونها رو از نظر معنوی به جایی نمیرسونه، اینها در همون ضلالت خودشون، در همون مسیر خودشون یعنی حلاک معنوی میشن، نه حلاک ظاهری. حلاک ظاهری که خب برای همه هست. اما هدایت هم از کدام سه معنا داره. یکی این که راهنمایی به مسیر حق، و این کار رو خدا انجام داده، ارسال رسول کرده، انزال کتب کرده و بشر رو، کل بشر رو به راه حق راهنمایی کرده. حالا بعضی ها این راه رو به سوء اختیار خودشون انتخاب نمی کنن، این دیگه ربطی به خدا نداره، اونها انتخاب نکردن، یعنی خدا راه رو نشون داده. معنای دوم برای هدایت، نتیجه رسوندن، یعنی به راه حق وارد کردن و به هدف حق واصل کردنه. این رو خدا در اون جاهایی که تسلیف هست انجام نزده، آگذار شده به خود ما که در مسیر حق وارد بشیم تا امتحان بشیم، به خود ما آگذار شده. اما در جایی که تسلیف نیست چرا خدا انجام داده؟ در هر امری ما رو به حق رسنده، چه در امور خلقتی چه در امور دیگری که تصریف درش نبوده، فقط در اون که تصریف بوده خدا هدایتش فقط به صورت راهنمایی بوده، به صورت ایصال الی المطلوب نبوده. اینطور نبوده که ما رو به اون مطلوب برسونه. سومین معنا برای هدایت ثواب دادنه در مقابل اعمال خیر. این کار رو هم خدا کرده که کسانی که کار خیر میکنن ثواب داده و میده. پس توجه کردیم هر سه معنایی که برای هدایت بود در مورد خدا صادق است، به جز هدایت به معنی ایشان مسلوب در مواردی که تکلیف هست، در اون موارد خدا ایشان مسلوب نداره، هدایت و تکلیف هست، راه رو نشون داده ولی ایشان مسلوب نکرده. اما در ضلالت سه تا معنا داشت، یکی هدایت به باطل، یکی ایثار الالباطل، این دوتا رو گفتیم خدا انجام نداده، یکم احلاف و ابطال، این رو گفتیم خدا انجام داده. پس ضلالتی که به خدا نسبت داده شده منحصرا یک معنا داره، اما هدایتی که به خدا نسبت داده شده سه معنا داره. صفحه 317 هست، صفحه 13 هم از مسئلت تا صرف الهدا و جلاله قال از الازلال و الاشارت الى خلاف الحق. یه معنا اشاره کردن به خلاف حق، یعنی راهنمایی کردن به خلاف حق و نشان دادن مسیر خلاف. دوم و فعل زلالت، ایجاد زلالت، در کسی زلالت رو ایجاد کردن، اینم دو معنا. معنای سوم و احلاق. اما هدا مقابلون، یعنی مقابل با زلالتی، بنابراین سه تا معنا برای هدایت خواهیم داشت که مقابل سه معنای زلالت هست. والاولان یعنی دو معنای اجلال منفی از خدای متعال هستند. مفهومش اینه که معنای سوم اجلال و همچنین سه معنای هدایت در مورد خدا جایزند. مرحوم علامه می‌فرماید یصلح الاجلال بر سه مطلب، یکی اشاره الی خلاف الحق، یعنی راهنمایی به خلاف، و الباس الحق بالباطل، پوشوندن حق به باطل و مخلوط کردن حق به باطل. گفتن بین اخفا و الباس فرده. الباس پوشوندنی است که حق ظاهر نشود، ولی اخفا پوشوندنی است که ممکن است از لابلای اون اخفا حق روشن بشود. الباس گلیسه از اخفا که در زیل آیه ولا تلبس الحق بالباطل، سوره بقره آیه چندی چهل و نمیدونم دوسه، گفتند با فسترین الباس رو با اخفا و با بعضی با تقطیه حتی مقایسه کردن و گفتن که الباس قلیستر از بقیه است. کما تقولو اجلنی فلانون ان طریق، اینو چه میگی؟ ازا اشار اون فلانی به غیر طریق و او همه در خیال تو و به رحم تو بیندازد که انهو به طریق، تو رو اشاره به خلاف طریق بکند و به ذهنت القا کند که این طریقه. این زلالت به معنای راهنمایی به خلاف حق. دوم، معنی دوم و یک لقا علا فعل زلالت الانسان، فعل یعنی ایجاد، اطلاق میشه بر ایجاد زلالت در انسان که در انسان زلالت رو ایجاد کند. که فعل الجهل فی الانسان حتی یکون و معتقدن خلاف الحق، جهل در انسان به وجود بیاریم به طوری که به خلاف حق معتقد بشه. این به این صورته که ما رو در مسیری واقع بسازیم که منتهی به جهل میشه. تنها خلاف حق رو راهنمایی نکردیم، بلکه مقدماتی علاوه بر راهنمایی فراهم کردیم که او به جهل گرفتار بشه، یعنی رسوندیمش به جهل. تنها این نبوده که راهنماییش کنیم که خودش به اختیار خودش بره، ما او رو در مسیر قرار دادیم، تمام مقدمات رو برای جاهل شدنش فراهم کردیم و او رو در جهل وارد کردیم و بعدا در جهل شاید نگه داشتیم. این میشه زلالتی به معنی دوم. سبون و یطلق علی الاحلاق و البطلان، حلاق کردن و باطل ساختن. کما قال تعالی فلن یزل اعمالهم، یعنی یبتله، یزلو به معنی یبتلست، فلن یزل اعمالهم یعنی سالن یک پله ها لنش رو حذف کرده کتاب ما اینطوره ای یک پله ها لن حذف کرده فن نخواسته کل زمله رو معنا کنه فقط خواسته یک زله همانه ها رو معنا کنه این سه معنا بود برای زلولت و الهدا یقال لمعان ثلاثه هدایت هم به سه معنا گفته میشه که سه معنا مقابل سه معنای زلولت هم مقابلتون بله مقابلتون لحاظ این معانی مثل معنایی که مقابل این معنی سلاساس گفته میشه بنابراین فای قال فاش فای خصیح هست فای تفسیره یعنی یقال لمعان سلاسا مقابل این سه معنا فای قال به معنای یعنی یقال یعنی یقال و هدایت به معنای نشبود دلالت علالحق داله بر حق رو نفس کردن و به حق راه نمایی کردن کما تقول هدانی الی طریق راه نمایی کرد یعنی آدرس به من داد نشونی درستی داد دوم و به معنا فعل الهدا فعل انسان حتی یعتق دسته علی ما هو به هدایت رو در انسان ایجاد کنیم به طوری که انسان به شیء به هر شیء اعتقاد داشته باشد علامه و اگر به یعنی همون جایی که اون شیء در خارج هست یعنی به واقعیت شیء اعتقاد پیدا کنه به حقیقت شیء سوم و به من هم اصحاب ثواب دادن که قولی تعالی سیهدی هم ای سیسی به هم اسم ثواب میده خب این شیش تا معنا شد سه تا برای هدایت ضلالت و سه تا برای هدایت میخوام ببینیم کدوم یکی از این شش تا میشه به خدا نسبت داد و کدوم نمیشه نسبت داد میفرمان دو قسم دو معنای اول ضلالت نمیشه به خدا نسبت داد اما یک معنای باقی مونده ضلالت به همچنین سه معنای هدایت میشه به خدا نسبت داد منتها اون هدایت به معنای ایصال الی المطلوب در جایی که تصریف موجوده منتفی میشه اون چنین هدایت خدا ندارد نسبت به انسان ها اونجا واگذار شده به خود ما در اون موارد واگذار شده به خود ما که خود ما با اختیارمون به مطلوب واصل بشیم خدا ما رو به مطلوب و به حق واصل نمی کنه البته توفیق میده نصف دلالت می کنه راهنما می فرسته کتاب می فرسته ولی اینطور می فرسته که در ما هدایت رو ایجاد کنه اونجایی که تصریح هست خب والاولان که عبارت از دو معنای اول ضلالت باشه منفیان انه تعالی یعنی اشاره به خلاف حقیقت و فعل ضلالت دو این دوتا در مورد خدا تصور نمیشه چرا تصور نمیشه؟ چون اینها قبیح هم این صغرا و خدا قبیح انجام نمیدهد این کبرا پس اینها را که قبیح هم خدا انجام نمیدهد این نتیجه لنه هما یعنی ارشاد به خلاف و ایصال به خلاف قبیحند این یک مقدمه و الله تعالی منزهون انفعل قبیحین مقدمه دوم نتیجه اینه که خدا این دفع اول رو انجام نمیده من حالا من نمیدونم این که این نوسته این مطلب چی منظور داشته ولی برداشتن هدایت تکوینی اینم نوعی ضلالته اما راهنمایی به ضلالت یا ورود در ضلالت نیست معنیش اینه که خدا اون هدایت تکوینی رو که مایه توفیقه برمید داره یعنی توفیق رو پس میکنه به این حد اگر باشه اشکال نداره و همینطور هم از انسان ساخته شده برای رسیدن به کمال اگر خودش مقدمات رسیدن به کمال رو تفسیر کنه بلکه خلاف مقدمات کمال رو تفسیر کنه خب خدا به خودش واگذار میکنه وقتی به خودش واگذار شد حلاش میشه حلاش به معنای این که دیگه از نظر معنا مطلوب رو به حق رو گم میکنه از نظر معنا حلاک گم میکنه یعنی اینطور نیست که حلاکش کرد یعنی او رو کشت حلاک کرد یعنی چون او خودش نخواست به حق برسه، خدا بر قلبش مهر زد و او دیگه به حق نرسید. و اینو ما داریم که خدا نفس انسان رو طوری آفریده که اگر به سمت زلالت برود واصل به زلالت می شود، اگر به سمت خوبی بره واصل به خوبی ها می شه. اصلا نفس انسانی ساخته شده وقتی یه چیزی براش عادی شد سرعت می کند به سمت اون چیز. خب حالا اگر نفسی پیدا شد که کار خلاف حق رو چندین بار مرتکب شد، این رفتن به سمت خلاف حق براش راحت میشه. این رو ما میتونیم زلالت بگیم، بگیم خدا اینطوری میکنه، بچه نفس اینطوری ساخته مثل اینی که اصلا اینطوری کرده، در واقع نفس ما اینطور شده، ولی چون خدا سازنده نفسه و این چنین حالتی رو خودش برای نفس قرار داده، ما پیش آمد این حالت رو به خدا نسبت بدیم. از ما بگیم که خدا فاعله، فاعله نفسیست که به این حالت میافتد و این حالت براش پیش میاد. مثلا اگر گفتیم خدا مزله به معنای مهلکه یا باطل کننده است، یا تصمینا هدایتی رو که داشته بر میداره و توفیق این هدایت رو به ما نمیده، این را درسته یعنی به این صورت معنی کنیم درست، از این جور دیگه معنی کرده باید ببینم.
حاضر چیزی
باید تقریبیم که همه را تقریب کرده بله، ایشون نمیگه هدایت نشده، میگه هدایت رو بر میداره، یعنی هدایت کرده همه را تقریبیم، ولی به یه جا میرسه انسان که کفران نعمت میکنه، خدا این نعمت رو ادامه نمیده، بر میداره، یعنی دیگه بعد از این هدایتی برش نمیفرسته، رهاش میکنه به حال خودش و او هم که مسیر خلاف رو انتخاب کرده قهرم که این مسیر پیش میره تا بالاخره به خلاف واصل میشه. این هم یه اضلاله، البته در اینکه اشاره نشده، شاید همون احلاک معنوی باشه، ولی اگر غیر از احلاک باشه باید گفت در اینکه اشاره نشده و این معنای دقیق اضلاله. معنی دقیق اضلال اینه که خدا دیگه شخص رو براش وسایل توفیق فراهم نمی کنه، اونطور که مؤمنی رو به هدف می رسونه این رو دیگه کارش نداره، به حال خودش رهاش می کنه، نه این که گمراهش می کنه. اون وقتی هم که این لایقه گمراهیست به حال خودش رها می کنه و می دونه که این به سمت گمراهی می ره، احتیاج نیست که خدا رو گمراهش کنه، این رفته دیگه. لحنه همه از کردم دلیل بر اینه که خدا این دو معنای اجلال رو انجام نمیده، لعنه هما این دو معنا قبیح هم یک مقدمه و الله هما نزهون هم فعل قبیح این دو مقدمه، نتیجه اینه که پس خدا از این دو فعل منزهه و این دو فعل رو انجام نمیده. اما هدایت فالله خود این هدایت هر سه معناش رو خدا انجام داد و هر سه معنا رو میشه به خدا نسبت داد، اونتا معنای دوم که اینشان در المطلوبه در مواردی که تشریف هست درست نیست. اما هدایت معنای اول در مورد خدا صادق، زیرا فالله تعالی نشود دلال علی الحق، راهنمایی کرده، نصب دلالت یعنی نصب راهنما داره، هم کتاب هم انبیا. دوم و فعل الهدایه و فعل الهدایه، الله تعالی نشود دلاله علی الحق و سأل الهدایت ضروریه، اون هدایت هایی که لازمه خدا انجام داده، اون هدایت هایی که در اغلا ضروریست خدا انجام داده. یکی از هدایت های عقل دادن، خب خیلی مهمه که آدم انتخاب کنه خیر و شر و حق و باطل رو. من این لم یفعل ایمان فیه، خدا ایمان رو در بشر ایجاد نکرده، راهنمایی کرده گفته خودتون ایمان رو در خودتون ایجاد کنید. خدا اگه بخواد ایمان رو ایجاد کنه در بعضی دونه بعضی، خب به جبر طرف وارد ایمان میشه، اون یکی دیگه هم به جبر وارد کفر میشه، وقت بعد جای ثواب عقاب مشکوک میشه، مورد اشکال واقع میشه. پس خدا فعل الهدایت از ضروریه رو در اغلا، ولی لم یفعل ایمان رو در اغلا، لم نه خدا تلف مؤمنی رو به ایمان و چیزی رو که خدا تسلیف کرده باشه دیگه خودش انجام نمیده، واگذار کرده شخص انجام میده. سوم و یسی و علی ایمان، معنی سوم هدایت اصابه یعنی ثواب دادن بود. حالا خدا بر ایمان هم ثواب میدهد. پس معانی هدایت صادقن در حق خدای متعال هر سشون، جز اون دومی که نسبت به آنجا که تصریف هست سلام، نسبت به اونجا که تصریف هست به خدا نسبت داده نمیشه. بله، فمعانی هدایت صادق بر خدا هستن مگر فعل ما تلفه به فعل یعنی ایجاد، مگر این که خدا ما تلفه به رو ایجاد کند، اون رو یه واگذار شده به ما که ما ایجاد کنیم، یا ما کلفه به. و ازا قیل انه تعالی یهدی و یزل، فا این المراد به این کلمه این است که خدا مؤمنی رو هدایت میکنه، به معنی این که به مؤمنین ثواب به عملشون رو میدهد. و یزل العصات، و یزل العصات، و خدا گمراهان رو مفسدکاران رو گمراه میکنه، به معنی این که یهلکهم، یهلکهم این اونها رو به خود حال خودشون واگذار میکنه تا قهرن برداشت میفته، نه که حلاکشون بکنه. از نظر معنا بازم چون به نفع بشر کار میکنه و ارحم و راحمینه، بازم گمراه نمیکنه، بلکه اونو ول میکنه تا خودش گمراه بشه. یهلکهم و یعاقبهم، هم الان حلاکشون میکنه یعنی دیگه راهنماییشون نمی کنه، هم اقابشون در بعدن اقابشون می کنه. بعد یه اشکالی می شه حضرت موسی بعد از قضیه دو سال پرستی قومش به خدا خطاب میکنه این یه لفتنتاش، این کار توه، این گمراهی از ناحیه توه. خب این دلالت میکنه با این که خدا ازلال به منای دوم رو داره. خب اگه ازلال به منای دوم داشته باشه ازلال به منای اول به طریق اولا حاصل، این ستایی جواب میده. این مراد از ستنه در اینجا سخت گرفتن در امتحانه، یعنی خدای تو اونها رو سخت امتحان کردی، تصریف سختی بهشون دادی، تصریفی که هر کیو بخوای با این تصریف گمراه میکنی، گمراه میکنی، نه این که هر کیو بخوای گمراه میکنی. این مشیت، مشیت همینطوری نیست، دل بخواهی نیست که خدا دلش بخواد اینه گمراه کنه، دلش نمیخواد اینه گمراه کنه، نه، یعنی اگر کسی زمینه گمراهی رو فراهم کرد، مشیت تو به گمراهیش تعلق میگیره و اون گمراه میشه. گمراه هم به این معنی که نه ضلالت در باطنش فرق میکنه، همون که از سلام رو رها میکنن به حال خودش، و وقتی در مسیر باطل افتاد و رها هم شد، کسی مانعش نبود، کسی کمکش نکرد، قهرن بسن تلاشت منتهی میشه، قهرن به مرحل شد منتهی میشه. و قول موسی که اشتر به این یه الله فتنه توک، فالمراد بالفتنه شدت و تسلیف شعب است، تصریفی که یزل لذها میشا، یا بله یزل لذها میشا، خدا هر کس رو بخواد با این فتنه گمراه میکنه. ای یهلکم میشا که کفارن، حلاکت هم عرض کردن به معنای رها کردن به حال خوده، نه این که واقعا اونها رو به زلالت وارد کنن. بازم که نرهم و راهمین اون آخرم دست اینا رو نمیگیره پرتابشون کنه تو زلالت، فقط کمکش رو برمیداره، اینا خود به خود به خود بسان تو زلالت دیگه میگن. هر مسئلت الاسرفی انه تعالی لا یعذب الاطفال، از عنوان پیداست که میخوام بیان کنیم که کسانی که تصریف ندارند اگر خطایی کردند عذاب نمیشوند. عذاب مال خطاکارانیست که مکلف باشند، غیر بالغین تصریف نمیشوند، اقام نمیشوند. مدعای ما اینه که غیر بالغین به خدا عقاب نمی کنه. گروهی در مقابل ما گفتن نه، خدا غیر بالغین عقاب میکنه. اونا دلایلی بر مدعای خودشون اقامه کردن که ما دلایل رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. اما خودمون هم یه دلیل میاریم در مدعای خودمون که خدا عقاب نمی کند غیر والدین رو. دلیلمون خیلی ساحته، صغرا و کبرا. عقاب غیر والدین قبیح هست، این صغرا. خدا مرتکب قبیح نمی شود، این کبرا. پس خدا فرزندان کفار رو که بالغ میشن عقاب نمی کند. بس همه سر فرزندان کفار رو، ولی فرزندان مؤمنی که مسلم عقاب نمی شود. فرسر فرزندان کفاره که ما میخوام ثابت کنیم که اونا نقاب نمیشن. حالا چه اتفاقی برشون میفته؟ خدا باشیم که تو رفتار میکنه، این مبحث دیگریست. اون چی که الان منظور ماست اینه که از اونها، از این بچه ها نفی عقاب کنه. البته در بعضی روایت آمده که خدا اینها رو امتحان میکنه، بچه های کفار رو امتحان میکنه، اگه از امتحان سربلند بیرون آمدن به بهش میفرستشون برجنه. امتحانش هم مثلا بعضی گفتن خدا به اونها میگه مثلا به این تو آتش، اونا اگر رفتن معلوم میشه که تو دنیا مگه بودن هفت گوش میکردن، اگه یه خود بازار میشه هفت گوش میکردن، اگر نرفتن هم که معلوم چی گوش نمیکردن. و این امتحان نسبت به مؤمنین هم بوده، مثلا در عالم قبل از این دنیا نسبت به مؤمنین امتحان بوده و همش میرفتن تو آتش. و در روایت هم وقتی طرف سوال میکنه از حضرت که مؤمنین سر عصبانی هم، حضرت میفرمان وقتی خدا پرستش میتو آتش یه مقدار از آتش در باطنشون مون، اینو به خاطر این که روحی آتشی دارن عصبانی میشه. حالا اینا خیلی روشن نیست و توضیح داده بشه، ولی منظور این که داریم که مؤمنین اول از اینکه وارد این دنیا بشن به این صورت امتحان کرده، بچه های کفار رو در اون دنیا امتحان میکنه. البته مفهوم این روایت رو اگر ما عکس کنیم معناش اینه که به کفاران گفته شد به این جهنم، اونا نرفته. البته صحیح ممکنه من یادم نیست، صحیح یاد نباشه، ولی مفهوم اگر بگیریم مفهومش این میشه که کفار رو هم گفتن به جهنم نرفته. علاوه این بچه کفار همون وقت اگر رفته بودن خب مؤمن میشن، اگر هم نرفته بودن کافرن، ولی خدا دو مرتبه امتحانشون میکنه. این هم به خاطر کرم میشه، ولی وضعشون همینقدر روشن، خدا میدونه که اینه چیه، احتیاج امتحان نداره. ولی خدا نه برای علم خودش، برای این که حجت تمام بشه این رو امتحان میکنه. این حرف ما بود. گروهی در مقابل گفتن خدا بچه های کافرین رو عقاب میکنه، اونا دلائلی بر مدعاشون دارن که ما دلائلی که نزش میکنیم رد میکنیم. علی نه، در خانه کافر متولد شده دلیل بر این نمیشه که در امتحان اول مردود شده و جهنم نرفته، چون ممکنه این آدم که در خانه کافر متولد شده در طول عمرش ایمان بیاره. صرف تولد در خانه کافر او رو کافر نمی کنه، ولی این مهلت حیات پیدا نکرده که در آینده ایمان بیاره. الان خود خدا می دونه اگه میمون چی می شد، اما به اون علمش عمل نمی کنه، بلکه او رو امتحان می کنه تا حجت سر می تمام بشه. المثل اصول اصرافی انه تعالی لا یعذب الاطفال را قال مصنف و تعذیب غیر مسلف قبیح، تعذیب غیر مسلف قبیحه و خدا قبیح انجام نمیدهد، پس اولاد کفار را عذاب نمی کند. و کلام نوح علیه السلام مجاز است، این اشاره به دلائل مخالفینه که بعدا می خونیم انشاءالله. گفتن که حضرت نوح عرض کرده به خدا که لا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا رو از بین ببر، قوم من هر چی بچه بیارن از همون اول کافرن. خب این قول دلیل بر اینه که دلیل بر اینه که اقاب جایزه، لاغلش اقاب دنیایی که بچه و بزرگ و همه رو ببر، این از همون اول کافرن. میگه کلام نوح علیه السلام مجاز است، من توضیح میدیم بعدم جواب میگه. بعضی ها استدلال کردن که بچه های کفار رو ما رق می کنیم، بنده می کنیم. در وقتی که جنگیدیم اسیرشون کردیم، بنده خودمون قرار میدیم و اونها رو به خدمت می گیریم. و این نوع عقابه. یکی جواب میده که ول خدمت و لیست عقوبتن له، عقوبت برای بچه غیر مکلف نیست، له یعنی غیر مکلف. بعضی استدلال کردن گفتن که این بچه در حکم تابع پدره، همونطور که پدر رو در مقبره مسلمین دفن می کنن اونم دفن می کنن، همونطور که نماز برش نمی خونن بعد از مردن، نماز میت برش نمی خونن، بر این بچه هم نمی خونن. پس بچه در حکم پدره و این یه نوع عقابی برای بچه هست. پس خدا غیر مکلف رو عقاب میکنه. جواب اینه که وقت تبعیت فی بعض الاحکام جایزتون و این به معنی عقاب میگه. حالا البته اینا توضیحاتی میشه، من چون خواستم متن رو بخونم به طور اختصار گفتم. اقول ذهب بعض الحشویه یا حشویه الى ان الله تعالی یا عرض و اطفال المسلم. حشویه که حشویه هم بنابرای بعضی معانی جایز خونده بشن، گروه ملحدی بودن که در بینشون هم متزله بود، هم مرجعه بود، هم خوارج بود، حتی هم شیعه بودن. اینا در این گروه، در گروه ملحد ملاحد داخل بودن، معتقد بودن که خدا قائل بودن به تجسم خدا و معتقد بودن که این آیاتی که در قرآن آمده مثل الرحمن علی العرش استوا یا ید الله فوق ایدیه که نشانه از تجسم دارد، این رو باید به ظاهر خودشون هم کنیم توجیه نکنیم. همین که هست خدا واقعا رو عرش نشسته و واقعا دست داره، دستش هم فوق ایدیه بقیه هست. آج از این پس معتقد شدن به این که اون چه که معتقد شدن که آنچه که در قرآن آمده و کاشف از تجسم خداست همه بر حد است و خدا جسم است. گروه اینطوری معتقد شدن. گروه معتقد شدن که نباید در مورد اوصاف الهی که در قرآن آمده بحث کرد. درست خدا از این کلمات چیزی اراده کرده، الفاظ بی‌معنا نیستن، ولی ما حق نداریم در مورد این الفاظ بحث کنیم، در معانی اینها فکر بکنیم. اینها رو باید آیات قرآن رو تفسیرش رو به خود خدا واگذار کنیم، آیاتی که مشتمل بر توصیف الهی هستند. گروهی اینطوری گفت. بالاخره این نقل اقوال مختلفه درباره حشویه و در تسمیهشون به حشویان اختلافه. لذا بعضی حشویه خوندن، بعضی حشویه خوندن. اینها معتقدن که خدا اطفال مشرکین رو عذاب میکنه، دلائلشون رو میخونه. زهر و رضا حشبیه لعند الله تعالی یه نز یا عذاب اطفال مشرکین. اما اشعاره تصریحی به این نکردن که خدا بچه ها رو عذاب میکنه، ولی از باب این که گفتن هیچ کاری بر خدا قوی نیست و خدا میتواند حتی پیغمبری رو که مستحق بهش شده به جهنم ببره. خب اینا خیلی راحت میتونن تجویز کنن به جهنم رفتن بچه های کفار رو، پس اونها استدلال نمی کنن ولی لاقلشون رو تجویز می کنن. و لازم قول اشعاری این است که تجویز کنن، تجویز هی یعنی تجویز، تجویز هو یعنی تجویز رقاب غیر مسلطین یا رقاب اطفال رو. ول عدلیه، عدلیه یعنی کسانی که قائل به عدلن و مثل اشعاری جبر رو قبول ندارن، شیعه و بعضی از معتزله. اینا کافتن بر منع عذاب اطفال مشرکینند و دلیلشون بر این منع این است که این عذاب قبیح است عقلا و هیچ قبیحی از خدا صادر نمی شود، فلا یستر این عقاب از خدا، از خدای متعال. این دلیل ما بود که دلیل عدلی است و ثابت می کنه که خدا عقاب نمی کند اطفال کفار رو. اما سه دلیل دیگر در مقابل اقامه شده که من به اون سه دلیل اشاره کردم. یه سه قول حضرت نوحه که بعد از اینکه دست قومش عصبانی میشه و اونها رو نفی میکنه، میگه خب لب به لا تذر علال ارزه ندر کافرین زیارا. بعدا داره که اینها هر چی که بزاین، هر بچه که به دنیا بیاین، فاجر و کفاره، کافر و فاجره. خب بچه ها رو همه رو کافر میدونه با این کلام، کافر هم مستحق عقابه، در عقاب میشه که خدا بخواد. پس بچه ها هم باید مستحق عقاب بشن و کافر بشن. یک قیاس تشکیل بدیم، حضرت بچه ها رو کافر میدونه و هر کافری عقاب میشود، پس بچه کافر هم عقاب میشه. ایشون جواب میده، میگه که جواب میدم که این کلام مجازه. حضرت میخواد بفرماد هر چی بچه براشون دنیا میاد بر اثر تربیت خانوادگی کافر خواهد شد، فاجر خواهد شد، نه از اول کافر فاجر هست. کنایه داری میگه، یعنی اینقدر مبالغه میکنه که میگه گویا از اول اینا کافره، در حالی که از اولی که دنیا میاد کافر نیست، تربیت خانوادگی اینا کافر میکنه. و چون اینها یعنی بچه ها تحت تربیت پدر مادر قرار میگیرن، قرارم کافر خواهن شد. از خدا میخواد که اینا رو همه رو از بین ببره، زیرا هر چی اینا بچه دار بشن بچه شون کافره، کافری نه الان بلکه بعدا. احتاطی به وجوه هم بچه اول قول حضرت نوح علیه السلام است که فرموده ولا یلدو الا فاجرن کفارا، که توضیح زر شد. جواب این است که این قول خدا مجاز است و تقدیر یعنی بیان معنای واقعی آیه میشه انهم یعنی این بچه ها اطفال یخیر اونه کذالک، یعنی بالاخره بر اثر تربیت خانوادگی این که این خواهند شد. لا حال طفولیت، نه در این حال طفولیت این که باشه. خب وقتی یخیر اونه کذالک بعد از این که این چنین شدن، خب عقاب بهشون تعلق میگیر.
قبل آیان کمک میکن این مکر این تجار هم دو جز رو عقابه ولا یه بدو این نفاجرم.
بله اگر باقی بذاریشون عبادتو گمراه میکنن، معلوم که بزرگ میشن گمراه میشن، بعدا دیگران هم گمراه میکنن، بعد چه که گمراه نمیکن کسی. خب دلیل دوم اینه که ما بچه های کافرها رو بعد از شکست خوردن در جنگ اسیر قرار میدیم و بنده میسازیم، این اونها رو رق قرار میدیم. خب این رق قرار دادن نوعی عقاب بر اونها، پس خدا اونها رو و اینو خدا اجازه داده، پس خدا اینها رو داره عقاب میکنه. جواب اینه که خدمت عقوبت برای پسر نیست. بله عقوبت برای پدر مادر هست، پدر مادر بالاخره قصه میخورن که بچهشون به این روز افتاد، ولی این مشقتی و ناراحتی که به پدر مادر داده میشه در مقابل خدا بهشون عوض میده. خدا در مقابل هر ناملایمات دنیایی عوض میده، در مقابل کار خیر ثواب میده، در مقابل ناملایمات عوض میده. من قبلا توضیح دادم که ثواب با تعظیم به انسان داده میشه، ولی عوض احتیاجی به تعظیم نداره، به حضای تعظیم نیست، ولی بالاخره هر دشون امتیازی هستن که خدا به انسان میده، که در مقابل عمل خیر یکی در مقابل مشقت ها. و چون پدر مادر این کفار بچه ها بر اثر رخ شدن پسرشون یا کمیز شدن دخترشون قصه میخورن، خدا در قیامت با اونها در مقابل این قصه عوضی میده، شاید یه مقدار از ثوابشون کم از گناهشون کم کنه، تخفیف میکنه. مثل حاتم طائی، مثل حاتم طائی که بالاخره کافر بود و خدا به خاطر کارهای خیلی یه مقداری درش تخفیف داد، برش تخفیف داد، یعنی عوض کارها رو بهش داد، ثواب نمیده عوض داد. بچه های کفار هم همینطور ثواب بهشون داده نمیشه در مقابل این خدمتی که پدر مادر این بچه، پدر مادر این بچه در مقابل رنجشی کشیدن ثواب نمیبینن، فقط عوضی خدا بهشون میده، عوضش هم ممکنه همون که از شدن تخفیف در این حال باشه.
خدمت واقعا عبوبت طرف میگیدن کار
مفتی انجام درستش میگیدن اگر این عبوبت باشه و اگر این عبوبت باشه پس تمام کسانی که خدمت میکنن همه گرفتر عبوبت هست.
این خدمت اجباری
ها؟ بله. حالا فرض کن توی خانواده بالاخره یا مرد برای زن خدمت میکنه یا زن برای مرد، یعنی باید توی دو قوتی
دو طرف هست که در مادر پدر فرزن اینو دو طرف هست
نه حالا یه طرف باشه یه طرف باشه کی گفته این قوتی قوت برای خود بچه نیست قوت برای بله قوت برای پدر مادر پدر مادر قصه میخواه بچه که داره کارش میکنه بخواه یه امتیاز به دست میاره اون عبدی که تو خونه مولاست تمام زندگی که این مولا را تأمین میکنه چه بسا الان بعضی از بیکارا دلشون میخواد یه همچی زنه ایه به چطور عقوبتیه مگر این که مگر این که اون مولا اینو بزنه که اون دیگه لازمه خدمت نیست حالا اگه به خدمت گرفته باشه تش خب مثل این که داره ادارش میکنه یه اداره میکنه از کارش مستفاده میکنه بله ممکنه ممنون بشه ولی ما فعلا ایمانشو نخواستیم بیم خواستیم بیم خود خدمت علم نیست خود خدمت عقاب نیست خود خدمت عقاب نیست ولی خب بعد ممکنه امتیازات هم گیریش بیاد که جبران خدمت رو بکنه ولی اگر هم گیر نیاد خدمت عقاب نیست از میکنم خیلی از انسان ها هستن حاضرم برام یه جا عجیب بشن خونهشون تامین بشه قضاشون تامین بشه و زندگی عادی داشته باشه اما اگه توی خونه مولا رفت خب مولا تامینش میکنه دیگه عرض میکنم مگر اینکه مولا کتکش بزنه اذیتش کنه که اون دیگه حق مولویت نیست اون یه انحرافی سر مولا پدر مادر چرا؟ پدر مادر بلخری رنجی این بستشون آزاد برماشه پدر نه اینا علم رو دارن عام میگیرن بله شما عقاب رو دارید خصاص میدید به آتشی جهنم ولی این قائلین دارن عقاب رو عام میگیرن
سوشان مدیرش فوریت در مقابل رفیت بشه خود نفس رفیت خودش یعنی عقاب همین که رفت شده رنگش بندیه شد شده
بله استخدام دیگم
همین که هرمیش خودش یعنی
خب هر که نیست خدمت گذاری هم میکنه دیگه اونم لازمه شه بله اونم هست ولی خب این دیگه اگه شما هر بودنش رو از از گرفته باشید این رو به خدمت گرفتید پس این استخدام با زوال حریت تقریبا نزدیک هم هست خیلی به هم زیاد فرق نمیکنه اونم که شما فهم درست خب از کنم میتونیم از عبارت هم همیه در بیاریم که استخدامی همونی که شما میتونیم از ثانی قال و اینا نستخده مهم ما این طفل کافر رو استخدام میکنیم لعجل کفر عبیه فقط فعل نافیه علما و عقوبتن بنابراین ما در اون طفل علما و عقوبت رو انجام میدیم فلا یکون و قبیه اگر ما انجام میدیم قبیه نیست بنابراین علما و عقوبت رو وارد کنیم بر این بچه های کفار قبیح نیست جواب اینه که خدمت لنشد عقوبتا لطفل و لنشد کل علما و مشقتا عقوبتا هر علم و مشقت رو که عقوبت نمیدن و این نلفست و الهجامه علمان در حالی که لنشد عقوبتا این
که بچه های
همین دیگه بنده کردن این هم همینطور جنبه اقلایی مسئلت داریم.
من رنگ خودم رو یاد اقلا بکنم به من الان وارد میشه
بلی استفاده در مقاب کنار خواست همون دیگه استفاده در کنار خواست این بچه هم که استخدام کنن براش رنگ عبودیت و عدم آزادی حاصل داره ولی در این حال زندگیش تمید ولی زندگیش تمید کنارش نفی هست نعم استخدامه عقوبتون لعبیه و امتحان له یعنی لعبیه آزمایشیست باید بگرد ولی اونم خدا ندیده نمیگیره یو عوض و علیه یعنی اون پدر بر این علم و امتحان عوض داده میشود کما یو عوض و علا امراضهی اگه مریض بشه بر امراضش هم عوض داده میشه اصلا کفارم اعمالشون به خدا حبس میکنه ولی مرض هایی که بهشون داده یا مصیبت هایی که بر دومی کشون رو حبس نمی کنه عوض بشون میکنه ولی عوضش تخفیف عقاب باشه امتحان رو ابتلا هم ابتلا هم آزمایش نه امتحان که سخت باشه بچه باید سخت نیست بچه الان ثابت کنم باید سخت نیست نه خود دوری رو میگه ما استخدام کنیم خود کار کردن رو میگه حالا ممکنه پدر مادر بیان کنار اون خونه بچه شون خونه بخرن این قابل هست که دوری تبدیل بشه به نزدیکی این علم لازمه استخدام نیست لازمه رقیت نیست لازم رقیت استخدامه ولی اونی که شما میفهمد در قایت آقا رقیت از اون خالیه بس کن که بستگان این عبد دور رو رنش باشن فقط حریت ازش گرفتن استخدامش کرده ولی اونی که شما میفهمد قابل انفکاس هست خب نیست برای بچه البته عقوبت نیست از بچه عقوبت نیست در این زمینه که از شدم تحمل میکنه و تازه خوشحالم هست مگر این که زندگی که مولا برش ترسیده باشه زندگی نزدی باشه اون به ظاهر عقوبته حالا یه وقتی نباشه بالاخره زنجاوره دیگه اونا بچه شون میگن که در چند کسی اصیله ظاهرا ناراحتی ده البته طبیعتا عقوبت هست برای پدر و مادر یا برای پدر اما اگر عقوبت نباشه خب راحت عقوبت نباشه که اصلا مشکل نیست اگر عقوبت باشه جوابش اینه که عوض داده میشه از سالش سبب این که این پدر قومشیش های این پدر اگر بمیره توی قبرستان مسلمین دفن نمیشه این بچه هم تابع حکم پدر اونم دفن میشه و این دفن شدن در قبرستان مسلمین یه نوع عقوبت همچنین اگر پدر بمیره نماز میت درست نمیخونه ولی و بچه هم همینطور بچه هم تابع پدره اونم برش نماز میت خونده نمیشه و نماز میت نخونده این رو عقوبت زیرا که نماز میت امتیازها و استفاده هایی برای میت دارد فراوان خب اون نماز اگر خونده نشه اون استفاده ها فوت میشه نوع عقوبت گذشت از این نماز رو توهیناً قطع میکنی و نمیخونی خود همین توهیناً این عقوبت خب بچه رو اجازه نمیدن که ازدواج کند در بین مسلمی اجازه ازدواجش نمیدن ولی اجازه ازدواج در بین مسلمی بهش نمیدن این یعنی محدودیته خود همین محدودیت عقوبته علاوه بر این توارث نیست توارث نیست این پدر اگر قوم خیش مسلمون داره فرض کنید که برادرش مسلمونه، حالا اتفاقا وقتی که یکیشون بمیره اون دیگری باید ارث بده، پس این که برادر طبقه یه دومه رسیدن، طبقه اول در برای این پدر موجود نبود، پدر مادر نداشت، بچه نداشت، زوجه نداشت که طبقه اولن، فقط برادر خواهر داشت. خب توارث برقرار میشه، یعنی بین این برادرش توارثه، ولی اگر این برادر کافر باشه از اون برادر مسلمونش ارث نمیاره، عکسش ممکنه ولی این ارث نمیاره، توارث حاصل نیست، توارث برای پدر حاصل نیست و بچه هم در این مسئله تابع پدره، یعنی او هم ممنوع از توارث میشه. از کافر ارث میبره، مسلمون از او ارث میبره، این از مسلمون ارث نمیبره، توارث با مسلمون نداره، ارث میبره، این مسلمون ارث میبره ولی یه طرفی، توارث دو طرفی نیست. این برای پدر هست، پسر هم تابع این حکم است، بنابراین میشه گفت که گرفتار این کافر. جواب میدن که اینا هیچ کدوم عقاب نیستن، اونی که ما منکرین عقاب بچه است، عقاب بچه هم همون عذاب قیامتیه، نه اینه که شما گفتید عذاب قیامتی ما میگیم نیست، شما میگید اینا هست، اینا که عقاب نیستن، پس اونی که ما نفی کردیم شما اثبات نکردید. از سال اسخال و این نه حکم تف تابع حکم پدرش هست، در دفع یک، منع توارث دو، نماز بر میت سه، منع تزویج چهار. این چهارتا رو یه امثال اینا رو در مورد پدرش اجرا میکنیم، خودش هم تابع پدر قرار میدیم، اینا رو در موردش اجرا میکنیم و اجرا کردن اینها نوع عقوبت. پس این بچه کافر در عقوبت میشه. جواب اینه که اون چه که ما قبول نداریم عقابی هست که جزای جرم است و اینا که شما گفتید از این قبیل عقاب ها نیست، پس عقاب حساب نمیشه. اما المنکر، اونی که ما انکار کردیم و برای بچه های کافر قبول نداریم، عقاب این بچه هست لعجل جرم عبیه که کفره. خب پدر کافر بود، این بچه که تصریف نداشت، این به جرم پدر گرفتار شده. اگر بخوان عقابش کنن به جرم پدر عقابش کنن، چون خودش یعنی تصریف نداره، معلومش مجرمه یا نه. اگر میخواستن به جرم خودش عقابش کنن با سب میکنن که تصریف میشد، یک طرف انتخاب میکرد، اگر طرف باطل انتخاب میکرد با سرعت عقاب میشد. اما اینه به خاطر خودش عقاب نمی کنن، به خاطر پدرش داره عقاب می کنن، که این در طبیقاً حکم پدر داره رفت منتقی می شود، متوجه می شود. می فرماد اونی که اگر بخوان عقابش کنن، معنیش اینه که چون پدرت کافر بوده عقابت می کنن، خودش که کفر و ایمان نداره، که چون همیز نرش بیره داره که کفر و ایمان، پس اگر عقابش می کنن به خاطر کفر پدرش دارن عقابش می کنن. ما می خوام بگیم این عقاب برداشته می شه، چیزای دیگه نمیگیم، برداشته بالاخره رنج دنیا برای همه هستی که نمیم. و جواب این است که که منکر است، عقاب این بچه است لعجل جرم عبیه، یعنی به خاطر کفر پدرش، ولی منکر نیست، منکر نیست، یعنی ما منکر نیستیم که حکم پدر است در بعض اشیا برای این پسر حاصل شود، لیشه به منکر این که این پسر تابع حکم پدرش باشد در بعض اشیا، اصلا مثل در منع نفس، منع تزویج و امثال ذلک. ازا لم یحصل لئن کس به ها، یعنی به این احکام، به این اشیایی که در مورد پدر استیاری میشه، لم یحصل به ها علمون و عقوبتون، اگر علم و عقوبت متوجه میشه، بله ما امکان نداریم که چنین مشکلاتی براش به وجود بیاد. مثلا هستیم که دفن در قبلسون مسلمی نشه به هم سال سالش ازالن یحصلین سبیه به ها، یعنی به خاطر این اشیایی که گفتیم علم و عقوبت. بعد ازالن یحصلنهو به ها علم و عقوبت. بعد این فهمت ولا علم له فی منعه من الدفن و توارثه و ترک صلات علیه. من این بله علمی نیست برای این که اگر من از کنیم از دفن در قبرستان مسلمون چه میتونم این حرفا رو تبا یه نوع وقتی که خدا بخواد باش اقابش نکنه در وقتی اینکه در قبرستان مسلمین نباشه بازم اقابل نکنه، پس نفی براش نداری که کجا دفن بشه. ولا علم له فی منعه عن الدفن یا منعه عن التوارث یا ترس صلات علیه یعنی صلات میت، هیچ کدوم اینها علم و عقوبتی نیست. پس اگر او مبتلا به این چیزها باشد به تبع پدرش گرفتار عقوبت و علم نشده. اینا برای اون بچه نه، محرومیت از نماز و ثواب نماز برای او علم و عقوبت نیست، ولی بالاخره یک نفی امتیازی هست. لازم است ممکنه علم باشه ولی خودش علم نیست. لازم است اگر این بچه متوجه بعضی مسائل بشه میبینه که ازش کم گذشته شده شاید ناراحت بشه، ولی چون تو این وادیا نیست از نماز نخوندن ناراحت هم نمیشه، قوتی هم برش نیست، علمی هم برش نیست. چه بخواستی مسلمان نخواستی میشه زهرمن میشه بای خوش تحقیمی که از دفت شدن در بله. خب بچه مسلمان رو خدا تشریفن لعبده حکم روش شده، ولی برای بچه مسلمان نیست، حکم تشریفن به خاطر پدر زده شده. در آیه دیان داریم که کسانی که ایمان بیارند ما در قیامت ذریه‌شون رو اونها ملحق میکنیم.
بله
یعنی این پدر اگر بچه هاش صالح باشند، اگر صالح باشند، صالح به معنی اینکه کافر نباشند، مبهد باشند، مشرک نباشند، ما این بچه ها رو بهش ملحق میکنیم. در همون و تبرتون زیادتون به ایمان بله
الحق معابدن
ذریتهم، همه لازم کنن. یعنی مسلمینی که صالحن بچه هاشون رو بهشون ملحق میکنه، یعنی در بهش قرار میدیم. فرض کنید درجه بچه پایین تره، درجه پدر بالاتره، پدر درش میخواد بچه پاش باشه، ما از اون سیعت درجه میگذاریم این بچه های طبقی میدیم میبریم پیش پدره. اینا برای چیه؟ برای احترام پدره، احترام به اون مؤمنه. خب حالا خدا تفضلن احترام به مؤمن گذاشته، نخواسته این احترام به بسته کافر بده، بله نخواسته این امتیاز به کفار بده، این خلاف عدالت نیست. تو اون طرفش تفضله، این خواسته تفضل کنه به اون نکنه. اگر میخواست حقی رو ضایع کنه بر خلاف عدالت، خدا حقی رو ضایع نمی کنه، نه اون بچه مسلمان حق داره نه بچه کافر حق داره. خدا به اون یکی تفضل شده به این نشه و تفضل کردن نشد و خلاف عدالت نیست.
به
بابای کافره مهانت
کرده
صفت بشه،
بچه‌ت هم باید
تو بخشتی بله به پدر کافر هم مهانت شد.
موضوعش پدر مادر که لازمش نیجون بچه
اقاب بشه
یا
نعمت دیرش بشه، حالا که اقابم نیجون اقاب برای بچه نیست، اقاب برای بچه
نیست،
تفضل به بچه نیست، تفضل رو نسبت به بچه نمی کنه، این که عقاب نیست.
لازمه تفضل به پدر مادر اینه که بچه چی گیرش میاد، لازمه عقاب والده اینه که این بچه ضرر میکنه،
ولی خود بچه رو خدا عقاب نمی کنه،
نه تفضل میکنه نه عقاب،
بله ضرر وارد نمی کنه برش، استفاده روش نمی نسه. اگه ضرر وارد می کنه چه ازش بگید عدالت چی میشه، اما ضرر چه وارد نمی کنه، فقط تفضل نمی کنه، تفضل نکردن که خلاف عدالت. انشاءالله برای جلسه آینده.